درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز 15 فروردین ماه 2584 شاهنشاهی کوروشی است. 24 آپریل 2025 میلادی با 48مین گزارش اپوزیتی در خدمتتون هستم. این برنامه به طور مشخص بیشتر ما راجع به تعرفه های ترامپ صحبت خواهیم کرد، تعرفه هایی که دو روز پیش دونالد ترامپ اعلام کرد، روز دوم آپریل اعلام کرد و خیلی هم سر و صدا شد. یک میتونم بگم در حد یک انقلاب بود واقعا از نظر در سیستم اقتصادی دنیا. حالا راجع به این موضوع صحبت میکنم چون خیلی موضوع مهمی است. تصمیم گرفتم که یک برنامه براتون داشته باشم در این زمینه. خیلی انتقادات زیادی شد، حملات زیادی شد به ترامپ، دلیلش رو بهتون در طول برنامه توضیح خواهم داد. به طور کلی فقط میخوام بگم که خیلی اتفاق مثبتی بود برای بیشتر مردم دنیا و خب مسلماً یه تعدادی از ثروتمندان خیلی خیلی بزرگ، نه میلیونرها، میلیاردرها، تریلیونرها، اونها ضرر کردن، ضرر سنگینی متحمل خواهند شد و اشکالی هم نداره و به هر حال بعد یه جوری این ثروت تقسیم بشه بین همه مردم دنیا. این روندی که تا الان داشت میرفت جلو روند خوبی نبوده. به شکل دنیا نگاه بکنین، بیشتر مردم کشورهای مختلف دنیا ناراضی هستن وضع زندگیشون و خب خیلی از جای دنیا جنگ هست، خیلی از جای دنیا مردم گرسنه هستن، اینجور چیزا هم هست. حالا امیدواریم که این تغییرات سبب بشه که اون روند کلا تغییر کنه. فکر میکنم که همچین اتفاقی بیفته. و در آخر هم یک نگاهی خواهیم داشت، نقبی خواهیم زد به مسائل ایران و اتفاقاتی که در مورد ایران بعد منتظرش باشیم. جنگ میشه نمیشه، آخوندها میمونن میرن، اینا رو راجعش صحبت میکنیم، صحبت خواهم کرد. و حالا بریم به سراغ تعرفه هایی که دونالد ترامپ گذاشت. تعرفه هایی که به طور کلی ترامپ اومد اعلام کرد، گفتش که ببین ما تعرفه جدید تعرفه ها رو میذاریم ولی این تعرفه ها در حقیقت یه جوری پاسخ به تعرفه هایی که قبلا روی آمریکا گذاشتن، یعنی اینکه مثلا چین و هند و خیلی کشورهای اروپایی روی خودروهای آمریکایی مثلا تعرفه داشتن، یعنی روی محصولات کشاورزی آمریکایی تعرفه سنگین داشتن و آمریکا در مقابل هیچ تعرفه‌ای نداشت، در حد 4-5% و بیشتر به واقع اصلا تعرفه‌ای نداشت. و الان فقط ما معادل تعرفه‌های اونا که البته معادل هم نیست، بیشتر تعرفه‌هایی که ترامپ گذاشته نصف تعرفه‌هایی که اونا گذاشتن، در مواردی هم اندازه همون تعرفه هست ولی در بیشتر مواقع نصف هست، نصف یا کمتر از نصف تعرفه‌هایی هستش که اونها داشتن. مثلا فرض کنید کره جنوبی برای خودروهای آمریکایی حدود 500% تعرفه گمرکی داشته. خب به همین دلیل خودروی آمریکایی شما نمیبینید در کره جنوبی یا در ژاپن، اما خودروی ژاپنی و کره جنوبی، ساخت کره جنوبی در آمریکا تا دلتون بخواد میبینید. خب این بعد یه بالانسی میشد و در ضمن یه آپشنی هم براشون گذاشت، گفتش که خیلی خواهی نمیخواید این تعرفه رو بدین، کارخونهاتون بیارین داخل آمریکا، تولید رو از کره جنوبی بردارین میارین تو آمریکا، از ژاپن بردارین میارین تو آمریکا. این موضوع به نفع مردم آمریکا است، به نفع کارگر آمریکاییه، به نفع خودروساز آمریکاییه و به نفع تمام کارگرانی که در صنایع تولیدی آمریکا هستن. تولید تقریبا از آمریکا رفته بیرون و الان به کمک این تعرفه‌ها برمیگرده به آمریکا. به علاوه اینکه خود تعرفات درآمدی خواهد داشت برای دولت و برای ملت آمریکا، که حالا تبلیغاتی که میشه این هستش که خیلی خب مثلا تعرفه که شما میذارین روی خودرو، اون خودرو فروش هم میذاره روی ماشینه و از مردم میگیره. اما خب وقتی که خودرو از یه حدی قیمتش میره بالاتر، خب به صرفه است که داخل آمریکا تولید بشه، در نتیجه مردم میرن به سراغ خودروهای آمریکایی و اون کارخونه ها مجبور میشن که کارخونه هاشون بیارن در آمریکا، که گفتم به نفع مردم آمریکا خواهد شد این کار، به طور مشخص به نفع کارگر آمریکایی میشه. حالا جالبه که خیلی از این گروه های چپی یا گروه هایی که مثلا قرار حامی حقوق کارگران بشن، الان صداشون در اومده از این تعرفه ها از این اتفاق، در صورتی که باید خوشحال باشن بخاطر اینکه تولید وقتی برگرده به نفع کارگر میشه، وقتی برگرده داخل آمریکا به نفع کارگر آمریکایی میشه. اما خب این اتفاقات باعث میشه که اون آدما و اون گروه ها از تو جلدشون بیان بیرون و ماهیت واقعیشون رو مردم تشخیص بدن که واقعا اینا کدوم طرفن، طرف کارگرن یا طرف اون تریلیونرها هستن، اون طرف ثروتمندان خیلی بزرگ هستن. و اما یه جنگ بزرگ، جنگ اصلی بین، یعنی بیشتر تأثیری که این طرف ها داره روی یک گروهی از معروف به گافام، گوگل، اپل، فیسبوک، آمازون و مایکروسافت. اینها خب قولهای، واقعا قولهای صنایع مدرن هستن. و به طور مشخص راجع به اپل اگه بخوایم صحبت بکنیم، ببینید تلفن های آیفون حدود $100 هزینش تموم میشه در چین، و ولی اینو مستقیم به آمریکا نمیارم، اینا رو میبرم به ایرلند و اونجا یه شرکت سوری که مال اپل هست به یه اسم مثلا شرکت ایرلندی اینها رو میخره که مال اپل هست، و بعد اینا رو میفروشه به یه شرکت آمریکایی، میفروشه دو مرتبه به اپل در آمریکا به $800، بعد اپل هم مثلا میفروشه به $200 سود، میفروشه $1000 توی آمریکا، و اون $700 سوده دو مرتبه میرسه به اپل، ولی زیر این پوشش و بوده 4% هم به دولت ایرلند بابت این پولشویی، یه جور پولشویی بابت این به دولت ایرلند مالیات میدن، و برای همین هم دولت ایرلند با آغوش باز قبول میکنه. ایاتون باشه چند هفته پیش که رئیس جمهور نخست وزیر ایرلند اومد دیدار ترامپ، خب چرا بعد از یکی دو ماه که ترامپ اومد توی کاخ سفید بلافاصله اون بودو بودو اومد کاخ سفید که شاید بتونه کاری بکنه که ترامپ منصرف بشه از این کار؟ برای اینکه ترامپ از جنس رئیس جمهورهای قبلی نیست، از اون سیستم فاسد نیومده بالا، و خلاصه نتونست رازیش بکنه. ترامپ این تعرفه ها رو اعمال کرد، این اتفاق باعث میشه که اون کارخونه ها یا از چین بیان در آمریکا، که الان صحبتش هست که خود اپل به سری از کارخونجاتش رو از چین داره وارد آمریکا میکنه، یعنی تو همین چند ماه گذشته چند صد میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کرده برای ساخت اون کارخونه، و این کارخونه ها در ضمن خیلی سریع برمیگرده به آمریکا، چند سال طول نمیکشه، شاید چند ماه طول بکشه برای انتقال، چون همش ربات هست، بیشتر اون دستگاه ها اصلا طراحیش در آمریکا است، و انتقال اون دستگاه به داخل آمریکا خیلی کار عجیب و غریب و پیچیده ای نیست، و در میگم در ظرف چند ماه اون کارخونه شد. به توجه به زیرساختایی که آمریکا داره، زیرساختای صنعتی که آمریکا داره، ظرف چند ماه امکان پذیر هست، و داره همین الان که دارین این برنامه رو میبینین این اتفاق در حال انجام شدن هست، و این یعنی به نوعی تضعیف چین. به هر حال وقتی این کارخونجات، فقط کارخونجات مثلا صنایع پیشرفته هم نیست، حتی پلنت های بزرگ فولاد هم داره میاد توی آمریکا، برای اینکه کارخونجات تولید خودرو توی آمریکا داره بیشتر میشه، و بیشترین در ضمن بازار خودروی جهان متعلق به آمریکا است، شاید بیشتر از کل اروپا است، و برای همینه که کارخونجات بزرگ از کارخونجات خودروهای لوکس اروپایی بگیرین، مثل بی ام و یا بی ام دبلیو، مرسدس بنز، آودی، همه اونا دارن دو مرتبه یه سری کارخونه، قبلا هم داشتن ولی باز دو مرتبه دارن کارخونجات جدید احداث میکنن در آمریکا، و گفتم این نیازمند داشتن پلنت های فولاد بیشتر هست، تولید فولاد در خود آمریکا باید بیشتر بشه، و در ضمن اینم توجه داشته باشین که این اتفاق از طرفی به نفع محیط زیست هم هست. چطوری؟ کشتی ها کمتر در دریاها جنس جا به جا میکنن، وقتی که لازم نباشه خودرو در اروپا تولید بشه و به آمریکا بیاد و در خود آمریکا تولید بشه، خب دیگه اون شرکت های کشتیرانی ضرر میکنن، بخاطر اینکه لازم باید هم ترافیک کشتیرانی اقیانوس های کمتر میشه، و این به نفع محیط زیست است از همه نظر. و در ضمن و بقیه چیزای دیگه هم، مثلا فرض کنید همین تلفن ها، آیپد ها، کامپیوتر هایی که مثلا با هواپیما جابجا میشد، تعداد پروازها هم کمتر میشه. پروازهای کارگو، پروازهایی که ترابری هستن، جنس جابجا میکنن، اونها هم کمتر میشه چون تولید متمرکز میشه در خود کشورهای مصرف کننده. میگم وقتی که این کار آمریکا شروع کرده، بقیه کشورها هم دنبال روی خواهند کرد، همونطور که اصلا رفتن این صنایع از آمریکا شروع شد که مهاجرت کردن این صنایع از آمریکا، داخل آمریکا به کشور چین، و الان حالا یکی حالا با آمریکا شروع میشه، کشورهای اروپایی هم دنبال روی خواهند کرد در آینده، و این ضرر کمپانی‌های بزرگ و کورپوریشن‌های بزرگ هست، شرکت‌های بزرگ چند ملیتی که بهشون میگن گلوبالیست، اونها ضرر میکنن. عرض کردم تو چند برنامه پیشینم عرض خدمتتون گفتم که جنگ اصلی بین این گروه ترامپ هست، یعنی ثروتمندانی که در کابینه ترامپ هستن، رأسشون هم خود ترامپ هست، و گلوبالیستا و دولت سایه، دولت پنهان که بیشتر دولت‌های دیگه دنیا رو در دست دارن، از جمله دولت‌های اروپایی، و اونها الان دچار تزلزلی شدن در خود اروپا. اتحادیه اروپا اصلا دیگه اون اتحاد قبلی رو ندارن و یه جورایی اون اتحادشون داره به هم میخوره به خاطر همین کارهایی که ترامپ داره انجام میده، و در حقیقت این قدرت داره از دست اون دولت پنهان، دولت درسایه داره در میاد. گفتم دولت درسایه فقط مربوط به آمریکا نمیشه، مربوط به کل دنیا میشه. اون نفوذی که روی تمام سیاستمداران دنیا دارن ذره ذره داره کمتر و کمتر میشه. و از طرفی یکی از مسائلی که مطرح میشه، یه اصطلاحی هست که در آمریکا استفاده میشه برای مردم عامه، مردم عادی، بهشون میگن جو سیکس بک، یعنی مثلا به طور مثل جو، مثلا یه اسم متداولی هست، مثل علی، حسین که در ایران استفاده میشد، یه اسم متداولی هست و میگن جو سیکس پک، یعنی اون جویی که یه سیکس پک شیشتایی آبجو هر آخر هفته همراه خودش میبره، میشینه فوتبال نگاه میکنه. به همین دلیل به این اصطلاح جو سیکس پک مربوط میشه به اون طبقه متوسط، قشر متوسطی که زیاد هم سرش تو سیاست نبوده قبلا، ولی به خاطر فشارهای اقتصادی که اومد مجبور شدن که اونا هم یه جوری دنبال کنن مسائل سیاسی. و بعد از اون دولت اول ترامپ که تمام رسانه‌ها بهشون حمله میکرد، تازه این جو سیکس پک هم فهمید که اخبار سیاسی رو هم لازم نباید از MSNBC و CNN بگیره، بعد خودش بیاد توی اکس یا توییتر و توی یوتیوب بچرخه، و اونجا برنامه سازهای زیادی هم هستن که مستقلن دارن این کار انجام میدن، و خلاصه محتوای خیلی زیادی داره تولید میشه که چش مردم رو داره باز میکنه به حقایق. و این باعث شد که به حال این جو سیکس پک که میگن که این به ضرر اینا میشه، اینا مصرف کننده هستن، حالا این تعرفه ها باعث میشه که همه چی گرون بشه برای اینا، ولی عملا همچین اتفاقی نخواهد افتاد. یعنی این تلفن 100 دلاری که وارد ایرلند میشد و بعد اونجا 800 دلار به شرکت، به خود اپل در حقیقت فروخته میشد، ولی با یه اسم دیگه، به یه اسمی که به غیر از اپل هست، یه اسم ایرلندی، و بعد از اونجا دو مرتبه میمد آمریکا، حالا الان این راه بسته میشه، یا بعد بیارن تلفن در خود آمریکا تولید بکنن، حالا 100 دلار تموم نمیشه، مثلا 500 دلار تموم میشه، دیگه اون شرکت دیگه لازم نیست بره ایرلند، از ایرلند برگرده بیاد آمریکا. خب این قطعا قیمتش میاد پایین‌تر، و فقط آیفون نیست، یعنی آیپد، تمام محصولات اپل که طول، یعنی فروش اپل سالانه به تریلیون ها دلار میرسه در سال، و این بخش زیادی سود سرشاری که از اون راهی که بهتون گفتم میرسه به جیب این شرکت ها میرفت، و الان دیگه از اون راه نمیرسه. در مورد بقیه شرکت ها، مایکروسافت و بیل گیتس خیلی به صورت یک قهرمان حامی مردم دنیا در اومده بود قبلا، و خب الان دیگه ماهیتش مشخص شد، و اونا هم به نوعی مجبورن که دو مرتبه تولیداتشون رو، همین PC ها رو، تولید این کامپیوترها رو برگردونن به داخل آمریکا، و این به نفع گفتم کارگر آمریکایی و در نهایت محصولات ارزان‌تر به دست مردم آمریکا خواهد رسید. در طیف شاید در یک پروسه یک ساله یا دو ساله این اتفاق رو شایدش خواهیم بود، اینجوری که میشه با این دو تا چهار تا بهش رسید. حالا به هر حال در آینده مشخص میشه دیگه، خیلی زمان زیادی نمیگذره، حالش ممکنه هست من اشتباه میکنم. و از طرفی همین الان در همین سه ماه، یعنی الان از 21 ژانویه هنوز 21 آپریل نشیم، ما 4 آپریل هستیم، سه ماه، حدود سه ماه گذشته و تا همین الان حدود 7 تریلیون دلار سرمایه گذاری از کارخانجات مختلف در داخل آمریکا شده برای اینکه بیان دو مرتبه کارخانجات تولیدی رو تولید برگرده به آمریکا و این روند ادامه داره. حدس میزنن که به حدود 40 تا 50 تریلیون دلار برسه این رقم و درآمد حاصل از این تعرفه هم یک درآمد بزرگی خواهد بود که این کمک میکنه که بدهی سرسام‌آوری که دولت آمریکا به بانک ها داره که همون گلوبالیست ها هستن اون همه هر روز کمتر کمتر میشه. مردم آمریکا سالانه حدود 800 میلیارد دلار دارن بهره بانکی اون بدهی 30 تریلیون دلارشون رو میدن و این میتونه کمتر بشه و اینجوری به نظر میاد که یعنی خود ترامپ هم دنبال اینه که اون کمتر بشه و از اول هم اومد گفتش که میخواد این دولت در سایه دیپ استیت رو از بین ببره. راه از بین بردنش این هست که این با مثلا همین تعرفه ها یا جنگ تعرفه ها در راستای تضعیف همون دولت در سایه یا دیپ استیت هست، به نوعی تضعیف مالی. همیشه برمیگرده به معنویت در نهایت. و عرضم به خدمتون که دیگه چی باید میگفتم خدمتون، بله، مارک زاکربرگ و بیل گیتس و اینا شامل همون گافام میشن. میتونید اینو سرچ بکنید در گوگل و اطلاعات میاد راجبش، راجب این قولهای بزرگ، شرکت‌های بزرگی که صاحب صنایع بزرگ تکنولوژی هستن و اینها داره از دستشون، یعنی اون مونوپولی که داشتن میتونه از دستشون در بیاد و مجبور بشن که سود کمتری بگیرن داشته باشن و اون محصولاتشون ارزون‌تر به مردم بفروشن. یکی از دلایلش همین تعرفه ها هست. و عرضم به خدمتون که بعدش هم راجع به موکسیز هم گفت، اما در ضمن مثلا فرض کنید یه سری محصولات لوکس، مثلا یه سری خودروهای انگلیسی مثل رنج روور، مثل جگوار، اینا خب حالا 10% تعرفه اضافه در میاد دوش. فرض کنید مثلا یک جگوار 70,000 دلاری حالا با 77,000 دلار وارد بازار میشه. خب اون کسی که 70,000 دلار می‌خواد جگوار بخره یا بنتلی 200,000 دلاری بخره، 10% بیشتر هم پول 220,000 دلار هم داره که بده بنتلیشو بخره و تعدادش خیلی کم داره. یا مثلا شراب فرانسوی، خب شراب فرانسوی ممکنه که مثلا به جای بطری مثلا 7 دلار مثلا بشه 20 دلار هستن. اولا به اون جو سیکس پک ربطی نداره و اون کسانی که میخوان شراب فرانسوی بخورن حالا شراب کالیفرنیایی میخورن یا این که میرن یه 10 دلار بیشتر میدن همون شراب فرانسوی رو میخرن اگه اینقدر طالب شراب فرانسوی بشن. برای همین تأثیر آنچنانی روی عامه مردم آمریکا مصرف کنندگان اصلی نخواهد داشت این تعرفه ها، ولی خب در نهایت به ضرر همون گلوبالیسا یا دولت در سایه میشه. و عرضم به خدمتون که حالا بریم به سراغ ایران. یه توییتی که خیلی نقل محافل خبری شده بود تو این چند روز گذشته، این توییت علی لاریجانی هستش که میگه که آقای ترامپ فرد با استعدادی است که توانسته در تجارت خود اینقدر پولدار شود. آمریکا میتواند منابع اقتصادی با ایران تعریف کند. ترامپ میگوید صلح طلب هستیم، پس نباید از تهدید جنگ سخن بگوید. حمله به ایران بدون تبعات نیست و فرماندهان نظامی با تجربه داریم. خب قبلا اینا میگفتن ترامپ قمارباز یا میگفتن آمریکایش غلطی نمیتواند بکند، از این صحبت ها. اینا تموم شد دیگه، از این صحبت ها نیست. یه جورایی میتونم بگم که یک عقب نشینی یا یک نرمش قهرمانانه خیلی اساسی تری در جریان هست و در ضمن فرماندهان نظامی با تجربهشون هم ما دیدیم دیگه، از اون فرماندهان شکم گنده بگیرین تا اون دزدان و قاچاقچیان، برادران و قاچاقچی سپاه، و اینها خودشون همه جوری نشون دادن و همشون هم انقدر دزدی کردن که منتظر یه فرصتی هستن که جا خالی بدن و برن حداقل این پولایی که این سالها دزدن بتونن یه جایی بشینن بخورن. و بنابراین اینا جنگ بکن نیستن. در ضمن این آقای باقری که به اصطلاح رئیس کل ستاد ارتش هست، ارتش سپاه هست، جالبه که یه ویدیویی با لباس شخصی از خودش داده بیرون چند روز پیش که رفته برای سیده به در. حالا اصلا اینا هیچ وقت اصلا به این مراسم ایرانی اصلا هیچ وقت بهش نمی پرداختن، هیچ وقت اصلا اینا رو به رسمیت نمی شناختن. حالا برای سیزده به در که الان ما یه عالمه ویدیو و صدا داریم از آخوندهای مختلفی که این مراسم رو تقبیح کردن و گفتن که اینا خرافات هست و گذشتگان شما دیوونه بودن و از این حرفا توهینای زیادی کردن. حالا آقای باقری اومده در تخت جمشید، در تخت جمشید گفته که معلوم نیست تخت جمشید، ولی اونجا تو اون ویدیو داره میگه من تخت جمشید هستم و به مناسبت سیزده به در که مقارن شده با عید فطر رو از این حرفا تبریک گفته مردم رو. و اینی که اصلا ایشون میاد به رسمیت میشناسه این مراسم رو، این در به دنبال اون حرکتی که مردم کردن در عید نوروز و البته نوروز گذشته هم سیزده به در پارسال هم اگه یادتون باشه مردم با اینکه روز ضربت خوردنه امام اول شیعیان بود که یکی از مراسم اصلی عزاداری آخوندها هست، ولی مردم رفتن در دشت و دمن و شادی کردن، مخصوصا به مراکز فرهنگی رفتن مثل پاسارگاد، مثل تخت جمشید و مثل حافظیه و اینجور جاها رفتن و این به تبع اون این باعث شد که آخوندها هم و این جمهوری اسلامی، حکومت اهریمنی جمهوری اسلامی، حکومت ضد ایرانی جمهوری اسلامی هم عقب نشینی بکنه و الان دیگه دارن به رسمیت میشناسن این مراسم رو. به نظر من این هم نشون میده که قدرت شما چقدر هست و قدرت مردم، قدرت من و شما چقدر هست. و صحبت از جنگ هم میشه، به هر حال این بمب افکن ها رو میارن، این نشون میدن که اینا مثلا تو این جزیره هستن، در یک جزیره توی اقیانوس هند هست پارک شده این بمب افکن ها، آماده است در این فاصله چند ساعتی با حساس‌ترین مراکز نظامی و غیر نظامی جمهوری اسلامی است. امیدوارم که جنگ نشه، اگه جنگ یعنی جنگ تبعات بدی خواهد داشت و به نظر من دونالد ترامپ هم اهل جنگ رو انداختن نیست تا اون جایی که بشه، ولی خب اگه جمهوری اسلامی بخواد بیشتر از این به خریت و حماقت ادامه بده ممکنه هم هستش که وارد جنگ هم بشن. به هر حال یادتون باشه که جمهوری اسلامی هم دست نشانده همون دولت درسایی، همون دیپ استیت هست و به کمک اونها سر به قدرت رسیدن و این دشمنی با آمریکا یه جور بیزنس هست، یه جور تجارت هست برای اون کمپانی ها، برای اون دولت درسایه که این رو. و دونالد ترامپ هم به همین دلیل میخواد جمهوری اسلامی رو تبدیل کنه به یک حکومت دوست. و این هم یادتون باشه که اگر جمهوری اسلامی تبدیل بشه به دوست آمریکا دیگه جمهوری اسلامی نیست. و با توجه به این روندی هم که مردم رفتن این ایرانگر، موج ایرانگری که در ایران هست، خود مردم با یک بردنگی ملی جمهوری اسلامی می‌ندازن بیرون، میتونن مردم ایران یه پیشدستی بکنن و با توجه به این فشارهایی که روی مردم هست این کارت رو، چون هنوز این کارت استفاده از سلاح اتمی دست جمهوری اسلامی هست، تنها راهی که میشه این کارت رو از دست جمهوری اسلامی در آورد و جلوی به وجود اومدن یک جنگ ویرانگر و نابود کننده رو از دستش گرفت، این کارت رو، همون تسخیر بیت ضحاک است، یک موج میلیونی از مردم ایران که هم ناراضی هستن از آخوندها به طرف بیت ضحاک است و این یک پیام بزرگ است هم به دنیا، یک مهر تایید هستش که این حکومت نماینده مردم ایران نیست و همین که فرماندهان نظامی که قرار قربانی این تا الان هم قربانی بلاهت‌های آخوندها بودن، این پیام رو از مردم ایران میگیرن که مردم ایران پشتبانشون هستن به شرط اینکه سلاحشون رو برگردونن به طرف آخوندها. و این بهترین راه دفاع از کشور این است که آخوندها رو گوششون رو بگیرن از کشور بندازن بیرون. یعنی همون که دکتر نظری همشون گفت، با یک اردنگی ملی میشه آخوندها رو انداخت بیرون از کشور. و واقعا آزادی دم دست ماست، هیچ وقت انقدر نزدیک نبوده. ما فقط لازمه که ما با یک حرکت ملی بیایم و نشون بدیم که کنار آخوندها نیستیم. با آخوند همیشه نشون دادیم البته، ولی اینو بعد ملموس‌تر به همه دنیا نشون بدیم. یک حرکت ملی می‌خواد، همونطور که مردم ترکیه این کار کردن، در ایران مطمئن باشین تبعاتش خیلی گسترده‌تر خواهد بود، برای اینکه حکومت جمهوری اسلامی بسیار ضعیف‌تر از حکومت ترکیه است و بسیار متزلزل‌تر هست با توجه به اتفاقاتی که داره می‌افته و نادون‌تر هم هست و ناکارآمدتر هم هست. بنابراین خیلی شدنی‌تر اون موج میلیونی مردم خیلی اثر داره. شاید از خودتون بپرسیم بگی آقا من چیکار میتونم بکنم؟ شما کاری که میتونین بکنین اینه که بریم با تمام دوستانتون، با تمام اعضای فامیلتون راجع به این چه صحبت بکنین و بهشون بگین که چه خطر بزرگی کنارمون هست و ما چطور میتونیم این خطر رو تبدیل به یک فرصت بکنیم، تبدیل به یک آینده روشن بکنیم. فقط راجع به حرف بزنین. این گفتمان، این گفتگو که عمومیت پیدا بکنه، اون موقع اتفاق میفته. وقتی همه مردم راجع به حرف بزنن تبدیل میشه به خرد جمعی و این اتفاق قطعا میفته. فقط شما نقشی که دارین میتونین ایفا کنین الان اینی که این حرف رو بیشتر توی جامعه، توی صحفه نون، صحفه نونوایی، توی تاکسی، توی اتوبوس، هر جا که میرین راجع به این موضوع صحبت بکنین، مخصوصا با اعضای فامیل، با دوستان نزدیکتون شروع کنین و بعد اینو گسترش بدین و با اونها هم بگین که از اونها هم بخواین که همین کار انجام بدن. مطمئن باشین که جواب میده. همونطور که ایرانگرایی هم همین جوری الان همه رفتن دنبال شاهنامه خونی، دنبال حافظ خونی، دنبال ایرانگرایی و دیدین که جواب داده، حتی در همین سخنرانی نوروزی خامنه‌ای با اینکه روز شهادت امام اول شیعیان بود، اصلا خامنه‌ای به روی خودش هم نیورد، یک پرچم سیاه همونجا آویزون نبود و صحبت از عزاداری و روزه عزا خوندن هم نبود. نوروز بود و خیلی رسمی و نوروزی مراسم برگزار کردن و گذشتن ازش. و به هر حال یعنی میخوام بگم که اینقدر ما نزدیکیم به آزادی. سپاسگزارم از توجهتون به این برنامه و امیدوارم که به زودی همدیگر توی ایران ببینیم. تا دیداری بعد، بدرود.